ظاهرا یک روز ما کمی زودتر شروع کردیم اشکال نداره، اکثرا ظاهرا شروع نکردیم این بار. بله
از یوهر
بس خوب نداره، خیلی خوبه، بهتر چون تحتیبی زیاد که بلکی نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حكم الزنا السابق على العقد، وقلنا أن المشهور أن الزنا السابق يوجب حرمة نكاح المرأة المزنية بها شهرة عظيمة، قد دلت النصوص على ذلك. ولكن ها هنا وقع الكلام في خصوص فرع، وهو أن الزنا بالعمة أو الخالة هل يوجب متى نكاح بنتها إذا كان الزنا قبل نكاح البنت؟ إذا كان بعد نكاح البنت يعني تزوج بالبنت يا الله ثم هنا بالخالة وبالعمة اللتين أم زوجة وما أم الزوجة، لا كلام في عدم نشر التحريم حينئذ، ولا تسير البنت محرمة على الزاني بالعمة والخالة حينئذ بلا كلام ولا إشكال ولا خلاف. وأما إذا زنى بالعمة بالخالة قبل نكاح البنت، ها هنا اتفقوا على حرمة نكاح العمة وحرمة نكاح البنت بالزنا بالعمة أو الخالة. وعمدة الدليل على ذلك أولا الإجماع، سرها بهذا الإجماع الحدائق والجواهر والمسالك وغيرهم، وثانيا إطلاقات النصوص الدالة على حرمة البنت بالزنا بالأم. هذه الإطلاقات تشمل الخالة والعمة، لأن المفروض أنهما أم البنت، فإذا زنى الرجل بهما تحرم بنتهما لأنه زنى بأمهما، فيدخل هذا الفعل في تلك المطلقات. وثانيا النصوص الخاصة، النصوص الخاصة وردت في الخالة وهي تامة دلالة وسندا، ولا يرد إشكال عليهم، يعني وردت معتبرتان وهما تامتان سندا ودلالة ولا يرد الإشكال عليهما سندا ودلالة، وإن أشكل ولكن لا يوجد هذا الإشكال. وعلى أي حال فالعمده هي الإجماع ومطلقات النصوص والنصوص الخاصة. تفسير كلامي نس که در این فرد که زنا اگر سابق باشد، چون اگر زنا لاحق بر نکاح باشد، مثلا با مرده ازدواج کرده بعد از اینکه این مرده زوج او شده شرعاً به نکاح مشروع، اون وقت بعدن با ام او زنا کرده، اینجا جای اختلاف نیست، حتی یک مخالف هم بین فقهای شیعه وجود ندارد که اینجا این زنا موجب نشر حرمت نمیشه، یعنی این زوجه او به خاطر زنای با امش زوجه او برو حرام نمیشه. این نص هم دلالت دارد به صراحه اجماع و اتفاق همه فقها هم هست، مخالفی هم وجود ندارد. اما اگر چنانچه زنا سابق باشد، قبلا عرض کردیم مشهور شهرت عظیمه باز بر نشر حرمت هست که اگر با زنی زنا کرده باشد، دختر اون زن و مادر اون زن و این شخص حرام میشن. این شهرت عظیمه هست، یک یا دو نفر، یک نفر مخالف فقط هست که قبلا گذشت و نصوص هم به صراحت دلالت داره. اینجا یک فرعی مطرح هست که اگر چنانچه حالا به عمه یا خاله زنا بکند، دختر اینها بر او حرام می شد. اینجا وجوه استدلال کردن، بعضی نقوه رام کردن، عمده این نصوص به دو وجه داد باز میکرد. یکی اتفاق هست که اینجا گفتن حتی اونایی که در زنای سابق مخالف نشر تحریم بودن، اینجا موافقن، قبول دارن که در مورد عمه و خاله موجب نشر تحریم به بنته ما میشن. مخالفی که اونجا بود اینجا دیگه مخالفت ندارن. علاوه بر این مطلقات نصوص هم شامل میشه، عنوان مرعه از اینا هست، خب اینجا هم اینجا رو شامل میشه، چون بالاخره این خاله و عمه فرض این است که مادر هستن، عمه به اینا که زنا شد اون وقت دختر اینها ولی زنی حرام میشد. این داخل در همون مطلقاتی میشد که دلالت کرده که هر مرعی که باش زنا بشد دختر اون مرعه بر زنی چی میشه؟ حرام میشد. این داخل در مطلقات میشد، پس بنابراین اونها میتونن اینجا رو دلالت داشته باشن. و علاوه بر این نصوص خاصه هم در مورد خاله هست که دلالت هم دارد. عبارت حدائق رو میخونم، ملاحظه بفرمایید. دارد که قد اتفق الاصحاب الا انه لو زنا بالعمه والخاله حرمت علیه بناتهم حتی من الشیخ المفید و سید المرتضا القائلین به عدم نشر الحرمه فی الزنا السابق، که اینا قائل نیستن در زنا سابق موجب نشر حرمت بشد، لکن وقد جعلوا هذا الفرد مستثنا من محل الخلاف، این رو از محل خلاف استثنا دانستن، گفتن در اینجا حرمت ثابت هست. در مسالک هم همینطور، عبارت مسالک در صفحه 300 الی 302 که در اونجا هم دارن در حاشیه آوردی متنش رو، دارد وعلا ان من حکم بعدم تحریم به زنا استثنا منه از زنا بالعمت بالخاله فانه یحرم ابنتهما على تقدیر سرهی سر هده داری کل مفید و منتظر القائلان فلان و وجه استثناء اهما روایت ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام، که یکیش این هست. بعد سأله محمد بن مسلم عن جالسون عن رجل، این روایت صحیح هست، آوردیم این روایت رو که صحیح هست. حالا یک اشکالی هست که در به سند این روایت کردن و به دلالت این روایت اشکال کردن، این بحث هم به خاطر همین مطرح شده که چون در خصوص این فرد به اون روایتی که استناد شده رد و ایراد شده، سندان و دلالت مخالفت کردن، به خاطر همین فقها این فرد رو جداگانه باز کردن و بهش اهمیت دادن و پرداختن. بعد روایت رو میارد، سأله محمد بن مسلم و انا جالسون عن رجل نال من خالقی و هو شاک و ثم ابتدع آیت زبج و ابنتهما قال الله. خب این روشنه، با خاله زنا کرده، جوان بوده، بعدا صالح شده، توبه کرده، صالح شده، آیا الان میخواد که با دختر او ازدواج بکند؟ جایز هست یا خیر؟ قال الاسلام لا. قال راوی ادامه میدهد، سوال میکند، انه لم یکن افضا الیها و انما کان شیء دون ذلك. البته او افضا نکرده، در ذهنش این بود که مثلا چون افضا نکرده این جایز هست. قال علیه السلام گفته افضا کرده و حرام هست. اون وقت ایشون دارد که بر روایه وردت که الخاله ولکنهم الحقوا العمه بها و ما وقفت علی وجهه. البته اینجا لما وقفت علی وجهی بهتر بوده. و المرتضى الذي لا يعمل بخبر الواحد الصحيح استند في مثل هذا الحكم الى الاجماع الذي ظنه. او فکر کرده و معتقد بوده که در اینجا اجماع هست، لذا این خبر چون خبر واحد حجت نمیدونه به این خبر استناد نکرده، به اجماع که در مقام خودش اعتقاد داشته در خصوص اما خاله اجماع هست، به اجماع استناد کرده. بله؟ بله بر روایه و ما وقفت و علا وجهه که چرا الحاق کردن وقت بله وجهشو نمیدونم مثلا. خب این خیلی شاید درست باشه از جهت اینکه خب این نص خاص اینجا وارد شده، ولی وجهش خیلی معلومه، واضحه. از شهید خیلی بعیده که شون وجهشون ندونه، به خاطر اینکه اون عمومات که خودشون استدلال کرده، همه استدلال کردن، همه قبول دارن. اینجا هم ام مسلو به دخترش زنا کرده، به خودش زنا کرده، دخترش بهش حرام میشه دیگه. لذا اینجا صحیح بود که بگه که لما وقفت علا وجهه، چرا الحاق کردن وجهش، چون قبلا معلوم شد دیگه، چون مطلقات نصوص اینجا رو دلالت دارد دیگه. خیلی بعیده که ایشون وجهش رو ندونه، آخه وجهش روشنه، خیلی واضحه. هم اجماع اتفاق بوده، شهرت عظیمه بوده. یعنی حالا این رو بذاریم کنار چون سید مرتضی خودش مخالفه، ولی اون مطلقات نصوص رو که چندین روایت صحیحه بوده قبلا داشتیم. بله عرض کنم خدمت شما که بعد دارد که بل مرتضی چون قائل به وجود خبر ثقه نبود، اینجا استدلال کرده به چی؟ آقا اجماع، اجماع. خب اجماع هم در اینجا هست، اجماع هست بر الحاق عمه به خاله. خودش میگه که سید مرتضی اینجا گفته و نازع ابن ادریس فی الحکم فی الحکم و فی الاجماع معن. اما ابن ادریس هم در حکم و هم در اجماع مخالفت کرده، لکنه لم یجسر علی المخالفه، او جسارت نکرد که بتونه مخالفت بکنه با اهل اجماع و اهل اتفاق. ایشون در اجماع تعبدی کنه اشکال کرده، شاید نظرش این بود که اینجور نیست که همه موافق باشن، هستن توش مخالفین، ولی اون که اسم نبرده. بعد قال ان کان فی المسئله اجماع فهو دلیل علی التحریم و الا فلا دلیل علیه، که چون نثرشون کافی نمیدونسته، حالا یه بخاطر اینکه خبر واحد هست، یه بخاطر اینکه بعضی تشکیکاتی که کردن در این در دلالت و سندش در این دو روایت که عرض کردیم در بله سندش این یکی صحیح محمد بن مسلم هست، یکی هم خب معتبره ابی ایوب هست، دلالتش که روشن هست، اما به اصطلاح در دلالت خدشه کردن، خدشه رو از همون قبل از شهید سامی کردن به بعد، یعنی فقهای معاصر نیستن، از چند تن از فقهای بزرگ شیعه من دیدم که این خدشه رو مثلا کردن. خدشه این است که گفتن امام در شأنش نیست که بگه دروغ گفته کسی رو، یعنی فی الواقع تکذیبش بکنن، بنظر این بعید است که از امام باشه. خب ما هم اینجا نوشتیم که این حرف درست نیست، بخاطر اینکه امام خودش عالم هست که چه بگه چه نگه، ما نمیتونیم بحث کنیم که در اونجا شاید مصلحت دونستی که تکذیب بکنی، به خاطر اینکه خب میدید که این شخص اگر متنبع نشد با این تکذیب دیگه ازش زنازاده آمد میان، نسلش زنازاده میشن، خب تکذیب کرده که مرتده بشد و این رو انجام نداد دیگه، خب ایوشیه نمیشه این رو بگیم چون اینجا گفته پس بنابراین مشکلی که این رو باید اصلا کلام معصوم باشه، این حرفا دلیل نمیشه که. و حضرت سند هم اشکال کرده، بعضی از آیون اشکال کردن، اشکالش گفتن این است که این ابو ایوب در یک سند میگه سأله محمد ابن مسلم و انا جالسون، در جای دیگر ابو ایوب از ابن مسلم محمد ابن مسلم نقل میکند که ابن مسلم میگه سأله رجلون و انا جالس، معلوم نشد که ابو ایوب به اصطلاح حاضر بود که محمد ابن مسلم سوال کرده از حضرت، یا اینکه محمد ابن مسلم حاضر بود که اون رجل مجهول غیر معلوم سوال کرده از حضرت. لذا این روایت در سندش خدشه کرده، گفتیم خب اینم خدشه نمیشه، این خدشه واضحی که وارد نیست، چون در هر دو فرد روایت حجت میشه. حالا چه ابو ایوب حاضر شده باشه باشد که ابن مسلم از حضرت سوال کرده مثلا، خب یا اینکه ابو ایوب نقل کرده که ابن مسلم به من گفته که من حاضر بودم که اون رجل سوال کرده، جهل به اون رجل هم که ضرر نمیزنه چون ابن مسلم حاضر بوده، خب در هر دو صورت که خطری نمیخوره به سندش که، خیلی روشنه، خیلی واضحه. لذا این دو روایت هم سندن صحیحه، دلالتش هم که خیلی روشن هست، و اینکه گفت کذبه این دلیل میشه که پس این کلام از امام صادق نشده از اون حرفایی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست، و سندن و دلالتن این روایت تام هست. در مجموع این کلام هست که نص خاص در خصوص خاله وارد شده، در عمه البته نص خاص نداریم، اما به شما عرض کردم که اون نصوص صحیحه مستفیضه بود اونها، که گفت که هر زنی که باش زنا بشد دختر اون زن و مادر اون زن حرام میشه، خب الان اینجا به عمه و خاله که زنا بشه دخترش حرام میشه دیگه، فهم نداره که دختر اون مطلقات میشه دیگه، اشکالش چیه؟ فلذا با توجه به اینکه اتفاقم تل اتفاق است در اینجا، حالا مخالفت ابن ادریس و باشد یه دو تا سه تا دیگه هم مخالف بشن، این دلیل نمیشه اینجا. ما عمده دلیل ما هم مطلقات نصوص هست و هم بالخصوص در مورد خاله. این حاصل کلام هست در حرمت بنت الخاله و العمه المزنیه بهما. اما کلامی که در اینجا خیلی مبتلا به هست و اهمیت دارد از حیث کثرت ابتلا، مسئله وضع به شبهه هست. در کجا؟ خب این جلسه قبلا بحث شد، این مربوط به جلسات قبل هست دیگه، عاده نمی کنیم که، روشن هم هست اونجا، نصوص صریحه بود دیگه، نصوص صریحه بود که به اصطلاح دو تا صراحت داشت، دو طایف نصوص بودن یا دو تا لسان بود، دو تا فقره بود که صریح بود، یکی این که بازنا وند و ام مزنیه به ها حرام میشه که این ناظر هست به زنای سابق، یعنی یک مرد اجنبی رو زنا بکند رجل، مادر اون و دختر اون حرام میشه. در همین نصوص اومده مشابه این نصوص، بعضی در خود همین نصوصه، یعنی یک نص یک روایت همین گفتم دارد همین بعدی رو دارد، در بعضی از نصوص فقط اون دومی اومده و در بعضی از دوستان فقط اولی اومد. این
مخالفی
رو آوردیم اونجا، هم آوردیم اونا هم عدده آوردن، در بعضی از نصوص آوردن، در مجموع نصوص روایتش ضعیفه بود و قابلیت معارضه نداشت، گفتیم روایت مقابل شهرت روایی دارد، مستفیضه هست، صریح هست دلالتش و لذا مقدم هست. این دیگه مباحث قبل دیگه، نمیخوام برگردیم. عمده این وطعه به شبهه هست که در اینجا مشهور این است که بطی به شعبه در حکم بط صحیحه و موجب ترتب حرمات بله مصاهره میشد، مگر محرمیت، مگر محرمیت، محرمیت نمیارد، چون از اول در مورد بطی به شعبه این زن فرض است که اجنبی هست. بطی به شعبه هم خب حقیقتش قبلا گفته شد، یا به خاطر جهل موضوع هست یک زنی رو، حالا یا به خاطر ظلمت و یا به خاطر شبه موضوعیه و یا اصلا جهل به موضوع بعد متوجه شده نکاح میکند، نکاح مشروع، یعنی تمام شرایط نکاح رو انجام میدهد، یا وعت میکند بدون نکاح به اعتقاد اینکه اون زوجش هست، یا نکاح میکند بعد معلوم میشد که این شرایط رو، یعنی این نکاح مثلا باطل بوده، بعدا خب این میشد جاهلانه این نکاح رو انجام داده و با اون معامله زوجیت کرده در حالی که موضوع جاهل بوده، بعد که این زنش هست یا حکم رو نمیدونه اصلا اونجا موضوع جاهل بوده، مثلا فراموش کرده یک شرطی رو انجام بده، یک کاری رو انجام بده، یا در خارج اشتباه گرفته، یا اصلا حکم رو نمیدونسته که این در حکم زوجه هست، یا به خاطر جهل، یا به خاطر حکم، یا به خاطر جهل موضوعی نباشد با زنی نکاح بکند، عقد بکند، یا اینکه وعد بکند ان جهلن به موضوع عبد حکم، اینا هستن کلن همه اینا میشه چی آقابتی به شبه. خب حالا اگه وقتی به شبه بکند، آیا این دختر این موضوعی به شبه برو حرام میشد، یا اینکه مادرش برو حرام میشد، یا خیر؟ توجه فرمودید، مشهور بیست که بله، به خاطر اینکه شارع مقدس این وقتی محترم میدوند، چطور اگه نکاح مشروع میکرد با زنی دخترش برای حرام میشد، این هم بلکه به فحوا استدلال کردن برای مشهور، چی گفتن؟ گفتن زنا که موجب نشر حرمت میشد که یک وقتی غیر محترم هست و غیر مشروع در شهر، خب وقتی محترم که در حکم بطی صحیح هست، این که اولاست که موجب ترتب حرمات مصاهره بشد، اینم از جهت فحبا و لذا این استدلال رو کردن. همچنین وجود دیگری آوردن، من جمله این که مثلا اون برای اثبات این که بطی بشه در حکم بطی صحیح هست، بطی صحیح هست، گفتن که تمام احکام مترتب میشه برش، غیر از محرمیت که محرمیت هم بخاطر این است که فرد این است که این اجنبی بوده دیگه، خب با خودش نامحرمه تا چه رسد به اون اقارب این زن. خب این جهت خاصی دارد، اما شارع از ناحیه این وجه چیزی رو برو حرام نکرده، از ناحیه این وجه تمام محرمات رو یا تمام احکام رو برش مترتب کرده، من جمله حکم عده مثلا، من جمله حکم ارث مثلا، جهات دیگر رو برش مترتب کرده. بهترین و جامع‌ترین عبارات رو البته در شرایع ایشون به شیخ نسبت داده، حالا ما در شرایع عبارت رو میخونیم، عبارت شرایع رو در شرایع آورده که این متن شرایع است. و اما الوطع به شعبه فالذی خرجه شیخ رحمه الله انه ینزل منزلت نکاح صحیح و فی تردد، در متن شرایع صاحب شرایع تردد کرده که آیا در حکم نکاح صحیح هست، یعنی حرمات مصاهره برش مترتب می شود یا نمیشه، آیا بنت قوم مرعه برش حرام میشن یا نمیشن از جهت نکاح. گفته تردد، اظهر او انه لا ینشر، اظهر این است که حرمت منتشر نمیشن، لکن یلحق معه النسب، ولکن نسب البته ملحق میشد، یعنی بچه‌ای که ازش متولد میشد فرزندش هست و سایر احکامی که بر نسب در نکاح صحیح مترتب میشد بر این مترتب میشد، اما موجب محرمیت نمیشد، موجب حرمت نکاح و اقارب این زن چی آقا نمیشد. اون تعبدیه که نه این ترتب و نسب یه حکم تعبدی هست اما موجب حرمت نسب نمیشه. حالا عبارت مصادق رو ملاحظه بکنید، در اونجا آوردن دارد که قد تقدم اینه مصاهره است دیگه، احکام مصاهره میخواد بگد که اصطلاح مترتب نمیشه، ولیکن احکام نسب مترتب میشه. خب اینا دیگه اشکال برایشون دیگه، من نمیخوام اشکال بکنم، حرفشون این هست. بله کلام صاحب شرایع این اختلاف هست در اینجا. عرض کردم به شما مشهور این است که در حکم وجه صحیح هست، به همون دلیلی که تازه گفتیم دیگه، دو سه دلیل. حالا عبارت خود مصادق هم عبارت جامع و خوبی هست. درات قد تقدم ان المراد به وجه شعبه ما لیس به مستحق منه، اون وقتی که استحقاق شرعی وقتی رو ندارد، ما عدم الان به تحریمی کلوت که نکاح فاسده او شراع فاسده دمی اولم فساد کنه، خب فسادش رو ندونه، این جهل به حکم هست. او لمرأت زنها زوجته او امته او امتا مشترک بینه و بین غیره فزن اباحت حاله به داله. این دوتای اخیر شبهی چی هستن؟ آقا موضوعی هستن. فقد اختلف فی نشر الحرمه بها، یا اختلف فقد اختلف فی نشر الحرمه بها فالمشهور الحاقها به صحیح من فی ذلك. مشهور این است که پس چون تصریح کرده الان صاحب حدائق صاحب مصادق تصریح کرده به این شهرت، فالمشهور الحاقها به صحیح فی ذلك. صاحب جوارم همینجور در عبارت جوارم تصریح کرده به شهرت. و نسبه المصنف الى تخریج شیخ، ایشون این قول رو به تخریج شیخ نسبت داده. و وجه تخریج چی هست؟ مساوات و لسهی که دروغ نسب. چرا حالا شیخ گفت این ینشر الحرمه به این وقتی به شبهه حرمات مساهره مترتب می شود؟ شیخ طوسی چرا گفته؟ وجه تخریج صاحب شرایه از کلام شیخ که ایشون گفته ینشر الحرمه و تترتب و احکام المصاهره حلال وطعه به شبهه، وچه چیه؟ مساواته لصحیح فی دروغ نسب. یکیش این است که با وطعه صحیح مساویست در احکام در دروغ نسب، یعنی همون گونه که در وطعه صحیح احکام نسب مترتب میشد در وطعه به شبهه میشد. خب وقتی که در دروغ نسب با هم مساوی بودن، در اینجا هم از این حیث هم باید مساوی باشن. و ثبوت المحربهی در هر دو جا هم وقتی به شبه هم صحیح مهر ثابت میشد، ولی عده ثابت میشد و ثبوت الحد حد ثابت میشد، یعنی حدی ندارد، حکم زنا برش مترتب نمیشد. خب تمام این احکام با هم دیگه چی هستن؟ آقا بله مساوی هستن. خب در مسئله مساواره هم همینطور باید باشه. این وجه هست که شهید برای شیخ طوسی در واقع توجیه قول مشهور میشه. در واقع این توجیه قول چی میشه؟ آقا مشهور میشه، چون حرف شیخ الان همون حرف چی شد؟ آقا مشهور شده دیگه، چون تصریح کرده مشهور این رو میگن دیگه، درسته؟ بله. و هیه معلولتون للوطع صحیح، و این معلول وطع صحیح هست. خب یعنی این مصاهره، این احکام مصاهره. کما ان الحرمه معلوله ان آخر، کما این که به اصطلاح حرمت زواج با بنت با اوم اون هم معلول دیگری است. حالا این احکامی که الان گفتیم معلول بچه صحیحه، این احکام چی بود؟ همین مساواتش با صحیح از حیث دروغ نسب، ثبوت مرد، ثبوت عده، ثبوت حد، این مساوات همه این احکامی که الان چهار تا حب ذکر شده دیگه، درسته؟ اینا همه معلول بچه صحیحه. خب حرمت هم معلول دیگر بحث صحیح هست. چطور اینا که معلول میشه است مترتب میشد، اون معلول نباید مترتب بشد؟ اگر بنا شد که علتی خب معلولاتی داشته باشد، همه هم که معلولش هستن، نمیشد ما بگیم بعضی از معلولات میشن بعضی از معلولات دیگه مترتب چی آقا نمیشن. این رو که نمیشه گفت که همه این معلولها یکسان هستن. چطور اون معلول مترتب میشه این نمیشد؟ این ترجیب و منجه میشد دیگه، اگه اینم معلول اونم معلوله اینا باید با هم مترتب میشد. وطی صحیح چند معلول دارد، یکیش لحوق نسب، یکیش ثبوت معلول، یکیش عده هست، یکیش ثبوت حده، یکیش هم عبارت هست از همین احکام چی آقا مساهره هست دیگه، که بنت این موتوعه حرام میشد بر باتی به وطی صحیح، ام این موتوعه حرام میشه برای این باتی به وقت صحیح. بعد
حرمت اون که معلول عقل هست، معلول وقت نیست،
معلول وقت صحیحه، وقت صحیح گرفته.
اگر وقت هم صورت نبید نواز قلبی که داشته، اگر وقت نباشه فقط عقل باشه، همین عقل موضوع حرمت میشه. اینشون میگه ملاک حرمت اصلا روی وقت نرفته تا شکل قیاس.
اتفاقا اونجا اختلافه، در همونجا هم کلام گذشت مفصل، چون فاسد شد فراموش کردی. در دخول اگر بشه اتفاقی بوده، در قبل از دخول محل اختلاف بوده، توجه فرمودی و خدشه بوده، لذا اگر دخول انجام میشد اتفاقی بوده، لذا ایشون هم صاحب مسالک این رو در توجیه میگه معلول وقت صحیحه، و اونجا که وقتی که صحیح باشد این احکام برش مترتب میشد بلا فرقه. بله. و المصنف منع من ذلک لعدم النص. مصنف چون در خصوص این مورد الان کلام محل کلام ما نص نیست، و این جهت خب منع کرده، چون که همه میخواست که احکام توقیفی هست، تعبدی هست، باید در خصوص هر فرعی نصی وجود داشته باشد از احکام توقیفی. تمام احکام به دخل سریع باید باشد، نسی نیست در اینجا ایشون اینطور دارد. در خصوص وقت به شعبه به انواعه که کسی وقت به شعبه کرد، مثلا بنت موتو به شعبه حرام میشد، ام موتو به شعبه حرام میشد، خب این به انواعه که نسی خاص نیومده که، لذا ایشون اینجا من کرده حکم توقیفی دیگه. بله این نساکم نیست، نمیدونه ایشون دیگه، ایشون حرفشون است که اینجا وقت محترم هست تعبدن، اما تزوجی ازدواجی چون نشده.
مطلب ایشون فرمودن که اختلاف بود موضوع سوال، نه اختلاف نبود، نس چیزی بود که امهات نساکم مطلق هست
دخل به عالم یا خود.
بله بله
امهاتش، بله در بنتش دیگه نبود.
بله
در بنتش دیگه نبود، اون در ام بوده. بله درسته، در ام اونجا این استدلال کردن، اما در بنت دیگه نبود. عرض کنم خدمت شما که فَإِنَّهُ لَا يَلْزِمُ مِنْ ثُبُوتِ حُکْمٍ. حالا اینجا مصنف چرا من کرد یکیش نبود نص، بالخصوص در مقام نص نیست که اگر وقتی به شبهه شده، اون در مورد زواج بوده، در مورد موضوع به شبهه نشده که، اصلا امهات نسام صد نمی کند در اینجا، چون فرض این است که اینجا اصلا موضوع به شبهه است، اونجا در فرضی که عقل بوده، عقل بوده، خب دخولی که بعد از عقل بوده، خب اونجا بله، مخصوصا در بند، در بند که نسی نیست، لذایشون مخالفت کرده. یکی مسئله بقاله شک داریم که آیا این وقتی به شبه موجب حرمت ازدواج میشد یا نه برای بند، قبل از اینکه وقتی به شبه انجام بشد که حلال بوده، عمومات هدیت نکاح فنکهو ما تاولکا من النساء بود، حلال بوده نکاح، الان که بعدی به شبه شده شک بریم که آیا اون حرام شده یا خیر، عمومات هل اینجا رو چی میشه آقا؟ بله شامل میشه، یکیش بقا هل. و ضعف هذا التخریج فانه لا یلزم، بعد ایشون دارد که مصنف منع من ذلك و ضعف هذا التخریج، این تخریج شیخ رو تضعیف کرده شیخ صاحب شرایع، این به اصطلاح تخریج شیخ رو و این وجه رو تضعیف کرده. فانه لا یلزم، چرا استدلال کرده؟ وجه ضعفش چیست؟ فانه لا یلزم من ثبوت حکم لدلیل ثبوت حکم ثبوت آخر یناسبو لا یلزم من ثبوت حکم لدلیل. اولا یک حکمی داشتیم به تعبد ثابت شد، آیا سایر احکام اینجا ثابت میشد؟ نه، ما باید دلیل داشته باشیم، نص داشته باشیم که به اصطلاح برش حرام است، بر خصوص حرمت باید نص باشه، نص نیست. بله، کما ان المحرمیه منتفیتون انوت شبه بالاجماع، کما اینکه یکی از احکام خود محرمیت است که منتفی هست. خب اگه این وقت صحیح بود تمام احکام مترتب میشد، نصف محرم هم بشه دیگه، چطور نمیشه؟ به اجماع اینجا این ثابت نیست. معنا هم این جمله معلولات البت صحیح، و اینکه از معلولات البت چی است آقا؟ صحیحه. فقط سبقه ابن ادریس الی ذلک، فقط اختصاص به صاحب شرایع نداره این مخالفت. بهش نتازید، نگید شما اولین کسی است که جا وسط اومدید مخالفت کردید با حرف فقها، از کجا در آوردید حرف رو؟ نه، قبل از اون ابن ادریس هم با شیخ طوسی و مشهور مخالفت کرده، تا اینجا ایشون اومده از کلام صاحب شرایع دفاع کرده که وجهش این است و این. بعد خودش میگه ول اقوا نشر الحرم مع سبقه، اقوا این است که حرمت نشر بکنن مع سبقه، این در صورتی که این نکاح سابقه بر عهد با بنت بوده باشد، نه اینکه با بنت قبلا ازدواج کرده نکاح مشروع کرده در حالی که زوجش بود این بنت، بعدا با خاله یا عمه زنا کرده، در اونجا از محل کلام خارجه. اونجا بلا شک بلا ریب این بند برای حرام دیگه نمیشه. پس در فرضی که این زنا سابق بر عقد با این بند نیست، بلکه وقتی به شبه لاحقه، یعنی عقد توجه فرمودی بعدن با ام وقتی به شبه شده، با خاله وقتی به شبه شده، در اینجا قطعا موجب حرمت نمیشد. اما در موردی که سبق باشه، سابق باشد بر عقد با این بنت، در زنا چطور ثابت بود؟ در بچه به شبهم اولا، چون اون یه بچه غیر محترمه، اونجا اگر انجام میشد موجب ترتب حرمت میشد. خب این بچه به شبه چی هست؟ خب بچه محترمه، خب این به طریق اولا باید ثابت بشه. فیکون فی شبهت اولا لانه وقت اون محترمون شرعا، فیکون الهاقو بالوقت صحیح فی ثبوت حرمت المساهره اولا من الزنا کما یفقط به اکثر احکام صحیح. این هم وجه دوم حساب میشد، وجه دوم هم میشد که اکثر احکام وقت صحیح برش متعدد میشد، و من تلکل احکام چی هست آقا؟ همین حرمت مساهره هست که احکام مساهره هست که باید ثابت بشد. بعد این دو تو ختم باقیمون تمایش بکنیم. ولا یقده تخلف المحرمیه، تخلف محرمیت رو خب ما نکشید که آقا محرمیت پس چطور اینجا جدا شده، محرم نمیشد با این زن موتوه به شبه، با دخترش، با مادرش، چطور محرم نمیشد؟ اینو میگه برو خب ما نکشید. چرا؟ لانها اباحتون یحل النذر به سببه فجاز اشتراطه به کمال حرمت البت، به خاطر اینکه یک حکمی است در اینجا که در این حکم مترتب میشد بر کمال البت، که البت اگر به تمام شرایط ها باشد این حکم مترتب میشد، اگر تمام شرایط و کمال نداشته باشین البت همه احکام مترتب نمیشد، منافات ندارد که البت اگر به تمام شرایطش انجام بشد تمام احکام مترتب بشد، اما اگر بعضی از شرایط رو نداشته باشد فقط بعضی از احکامش مترتب چی آقا؟ نشد. محرمیت بعضی از احکام، خب این وقت چون همه شرایط ندارد، وقت صحیح مثل اون وقت صحیح عقد مشروع نیست، لذا همه احکام بر اون مترتب چی آقا؟ نمیشه. خب این چه اشکالی داره؟ عیبی ندارد که ما بگیم چی آقا؟ شارع مقدس وقت اگه صحیح باشد به تمام شروطهی و به کمالهی انجام بشه تمام احکام وقت صحیح درش مترتب میشه، اما اگر بعضی از شرایط نداشته باشد، وقتی فاسد هم نباشد، محترم هم باشد، اما اگر بعضی از شرایط نداشته باشد، بعضی از احکام برش مترتب چی آقا؟ نشه. ولا یقده تخلف المحرمیه لانها اباحتون یحل النذر به سببه تجاز اشتراطه به کمال حرمت وقت، ولموتو به شبه لا یباح النذر الیه للباطی فلعقارب ها اولا. خب متوجه که خود این زن برایش اجنبیه، فرزند که محرمش نیست، عقارش نه به اولا محرم نمیشن. و اما استدلال فی المسئله بالاجماع فلا یخلو من مجازفت، معلومه که این مجازفت به خاطر این که ابن ادریس هم قبل او مخالفت کرده، پس این اجماعی در بین چی آقا نیست. ولی بله که محرمیت نباشه نظر و حرمت مصاهره، یعنی حرمت زواج ترتب بشد، موافق احتیاط هست در واقع. بله البته خب اون ترتب ارث و کذا و کذا اینا باز انتفاع عده اونجا اجماع چون هست، اجماع قطعیست، کسی مخالفت ندارد، ما به مقتضای احتیاط اونجا عمل نمی کنیم چون اجماع قطعیست. اما در خصوص این مورد چون اجماعی هم که نشده، همون احتیاط هم اختیار میکند که حرمت زواج ثابت باشد و محرمیت هم چی باشه آقا؟ منتفی باشد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.